أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اخباری که درباره روح بود اشاره شد و ظاهرا منظور از این روح همون روح انسانی است که مهمترین مسئله انسان شناسی همون روح شناسی است. به قرآن کریم برابر آنچه که در سوره مبارکه مائده گذشت، مردم را به معرفت روح و التزام به لوازم روح دعوت کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این علیکم اسم فعل است، یعنی الزموا انفسکم، از جانتون جدا نشوید، همینجا بایستید. از جانتون غفلت کردید، جای دیگر رو دارید تعمیر میکنید، همینجا بایستید، جانتون رو بشناسید و رو جانتون حرکت کنید. علیکم انفسکم، یعنی تنها صراط مستقیمی که بنده را به ذات اقدس الهی آشنا می کند معرفت نفس است، وگرنه امور بیگانه نقشی در این طی طریق ندارد. چون اصرار قرآن کریم بر این است که انسان ها خودشون را بشناسند و در مسیر جان و کمالات جانشون حرکت کنند، می توان گفت که منظور از این یسالونک عن الروح همون روح انسانی است و همه علومی که در حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است یا علوم انسانی است که عنصر محوریش معرفت انسان است، یا اگر علوم تجربی و ریاضی است کاربردش انسان است. بالاخره اگه زمین شناسی هست، سبه شناسی هست، دریا شناسی هست، جانور شناسی هست، برای که انسان اینها را به کار بگیره و تا انسان شناخته نشه، مبدأ و منتهای او شناخته نشه، هدف او شناخته نشه، اون علوم تجربی و ریاضی هم کارآمد نخواهد بود. به همین وضع ایست که شما میبینید جهان کنونی را. از نظر اعتبار فرق است، وگرنه نفس همون روح است. البته در این گونه از تعبیر من عرف نفسه و فقد عرف ربه، همان است که خدای سبحان فرمود و نفخت فیه من روحی. خب فطرت انسان در درون روح انسان نهادی نشده است. حقیقت انسان روح انسان است. این روح مفتور است به فطرت الهی. این روح را اینچنین ساختم. جناب فخر رازی 17 دلیل اقامه می کنند بر اینکه روح غیر از بدن است و با مرگ بدن هم از بین نمی رود. بحث مبسوطی هم دارند. اما این بحث ها تو فن تفسیر نیست. این آمیخته کردن حکمت به کلام با تفسیر است. چون که برخی ها وقتی به جمله و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدن، اون بحث های عمیق اصول را اینجا مطرح میکنند، در حالی که بحث تفسیری غیر از فن اصول است. چون که بحث تفسیری غیر از بحث‌های فنی فقه هست، آیات احکام را باید همون مقداری که قرآن مطرح کرده است ترک کرد و تفصیلات فقهیش رو به فن فقه واگذار کرد، وگرنه ما در ذیل آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا برات عقلی و نقلی و رفع حکم تکلیفی و رفع حکم وضعی و نسبت براءت با اصول دیگر چیست، اینا رو مطرح بکنیم، این دیگه میشه اصول، این دیگه تفسیر نیست. و همچنین ما ادله‌ای که در کتاب‌های عقلی مثل حکمت و کلام برای تجرد روح اقامه شده است در تفسیر اقامه بکنیم، میشه فلسفه و کلام، دیگه تفسیر نیست. در تفسیر عقل باید چراغ خوبی باشد، هیچ حرفی از خود نزنه. چراغ کارش روشن کردن و دیدن و وسیله ارائه است. همین قرآن کریم صراط مستقیم علمی است. تو این راه باز خب جاده خاکی هم طرفاش هست، یک چراغ روشنی هست که آدم از همین راه استفاده کنه، بیراه نره. اون بدیهیات عقلی چراغ راه است. کیفیت استنتاج نظری از بدیهی سراج راه است. وگرنه انسان حرفای عقلی را بیاره تو تفسیر، این دیگه تفسیر نیست، این میشه یا فلسفه یا کلام یا علم دیگر. کاری که فخر رازی کرده درست است که 17 دلیل اقامه کرده، بحث خیلی هم دامنه دار بحث کرده و بسیار از اون ادله هم سودمند است، اما این دیگه به درد کتاب حکمت و کلام میخورد، نه به درد تفسیر. منتها در فن حکمت و کلام باید که یک آیه را انتخاب کرد به عنوان بحث عقلی، در فن خاص خودش او را محور قرار داد و درباره او بحث کرد. مطلب دیگه این که اون چرا جناب فخر رازی در این حجت‌های 17 گانه ذکر کردن، بعضی از اینها عقلی است، بعضی از اینها نقدی. اون نقدیشون هم بعضی از اینها قرآنی است، بعضیشون روایی. در کنار دلیل عقلی و دلیل قرآنی و دلیل روایی، دلیلات عرفی هم، مخاطرات عرفی، مذاکرات و مفاهمات عرفی را هم به عنوان شاهد ذکر می‌کنند. یکی از چیزهایی که ایشون ذکر کردن و البته احتیاج به تقریر دارد این است که ما در بحث تجرد روح از آیه سوره مبارکه بقره، آیه سوره مبارکه آل عمران کمک گرفتیم. یعنی لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، این یک شاهد بود. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، شاهد دیگر بود. این آیه سوره مبارکه بقره و آل عمران دلالت دارند بر اینکه این کسی که در میدان جنگ شهید شد، بدنش اربن اربا شد، این شخص 5 تا حکم دارد: موجود نه معدوم است، حی نه میت است، مرزوق است نه تشنه و گرسنه است، اندالله است و رزقش هم ارتزاق و رزق و ارتزاقی هم اندالله است. این امور خمسه رو از این آیه استفاده کرد. خب اینا نشان میداد که روح غیر از بدن است و روح نمیمیره. فخر رازی در قبال این ادله نسبت به کفار هم شاهد اقامه نکردن یا کردن. البته ور اینه، اگر در سوره مبارکه بقره و آل عمران راجع به مؤمنان و شهیدان و اینها سخن بیان آمده، در سوره مبارکه نوح راجع به کفار آمده: ولا تحسبن الذین اهلکهم الله وعزمهم الله فی الدنیا امواتا. مبادا خیال بکنید اینا که خدا اینا رو هلاک کرده از بین برده اینا مردن، نخه اینها زندن، بل احیاءون این در ربهم یعذبون. چون خدای سبحان هم رزق معنوی را نزد خود می داند، هم این لدینا انکالا و جهیما و عذابا و غوستا علیما را به هم لد الله می داند. اون نزد ما خیلی چیز است، هم ملیک مقتدریم، هم قدم صدق پیش ماست، هم جنات عدن پیش ماست، هم ان لدینا عذابا علیما طعاما ذا غصة انکال هست، گلوگیر. این عذابهای گلوگیر همینه دیگه، طعاما ذا غصة. غصه این طعام رو باید بخوره چون گرسنه است، ولی فرو نمیبره، نمیتونه فرو ببره، این تو گلوگیر میکنه. اینو بهش بگن طعام زاغوسه، اما این ها پیش ماست. پس ولا تحسبن الذین اهلکهم الله و عذبهم الله و انباتن، بل احیاء عند ربهم یعذبون، احیاء عند ربهم یرزقون طعاما ذا غصة و عذابا الیما. این معنا را میشه از سوره مبارکه نوح که درباره قوم نوح سخن به میان آورده است استفاده کرد. آیه سوره مبارکه نوح آیه 25 این است: مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح در اثر خطیئات و گناهانی که کردند به عذاب غرق معذب شدند و غرق شدند و مردند. اما همون آنی که اینها بدنشون مرده است، تو همون آب رفتن تو آتش. این آتش برزخی تو آب هم هست دیگر، این تو نیست که حالا کسی تو دریا مرده باشه، کافر باشه، حفرت و من حفر نیران نباشه که. این آتش برزخی تو درون آب هم هست دیگه. نفرمود سمه، به فاصله بعد اینا تو آتش رفتن، فرمود همون حالی که غرق شدن بلا فاصله رفتن تو آتش. اغرقو فادخلوا، نه ثم ادخلوا، فادخلوا نارا. خب اگر کسی بمیرد به روح نداشته باشد و زنده نباشد، این مثل هیزم و گازوئیل و نفت و بنزین دیگه. حالا اگر نفت و بنزین رو کسی محترق کرده، میگن این نفت و بنزین رو عذاب کرده، یا هیزم رو سوزونده، میگن هیزم رو سوزونده. قرآن کریم فرمود ما اینا رو تعذیب کردیم، عذاب ما اینه که تا زنده بودن جسم و بدنشون آسیب دید، همین که مردن با یک بدن دیگری در همراه با اون روح مستقیم تو آتش رفتن. اغرقو فادخلوا نارا. پس این اصل کلی درست است که ولا تحسبن الذين اهلكهم الله و اغرقهم الله و عذبهم الله امواتا بل احیاء عند به یعذبون. منتها عذاب الهی که نزد خداست او مشخص کرده است، بود ان لدینا انکالا و عظیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما. اینا پیش ماست. خب این شاهد خوبی است که فخر رازی اقامه کرده. پس دو طائفه، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله در جریان غلیب بدر هم همین طور دیگه. در جریان غلیب بدر مستحضری، الان کسانی هم که بین مکه و مدینه اگر توفیق پیدا کرده باشن شهدای بدر را زیارت کرده باشن، اونجا مشخص است یک چاه نمادین هست با یه دلو و دولاب نمادین. این چرخ رو میگن دولاب. یه دولاب نمادین گذاشتن اونجا به عنوان چاه بدر، لیکن آب نداره. شهدای بدر در این قسمت دست چپم و اون قسمت که به جاده نزدیک است به دیواری کشیده شده، بعد از اون دیوار همون غلیب بدره، چاه بدر است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد اونها یه فاصله داشته باشن که قبور کفار و مشرکین در قبرستان مسلمین با قبرستان مسلمین یکی نباشد. اون مرز رو حضرت مشخص کرد، الان دیوار کشیدن که شهدا در یه طرف هم و مشرکانی که به عذاب الهی گرفتار شدن در طرف دیگر و بین هما جدار. بعد از اون دیوار یه چاهی است. حضرت دستور داد اجساد نحس این مشرکان رو تو چاه انداختن. بعد رفت بالای چاه، فرمود من بنی وجدت و ما وعدن ربی حقا، هل وجدت و ما وعدکم ربکم حقا. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن با کی حرف میزنید؟ فرمود ما انتم به اسمع ما اقوله منکم. این چی نیست که شما این حرف های مرا بهتر از اونها بشنوید، اونها کاملا دارن میشنوند، اونها قدرت گفتن ندارن. خب رفت بالای سر قبر اینها همون چا، فرمود خدا وعده‌ای که من داد من یافتم. اون تهدیدهایی که خدا کرد شما یافتید یا نیافتید؟ خب اینا زندن و الان تو چاه معذبم. پس این سمت که شهدا هستن و فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اون طرف که مشرکان هستن، ولا تحسبن الذين اهلكهم الله امواتا بل احياء عند ربهم يعذبون. و عذابی که فرمود این لده اینا عذاب علی با تعام از غصتن به کذا و کذا. خب اینها این حرفه های بیان شفاف قرآنیست میشه تفسیر، وگرنه اون ادله فراوانی که تو کتاب های عقلی هست بسیار از اونها قوی است، ولی اون دیگه میشه فلسفه و کلام، دیگه تفسیر نیست. مطلب دیگه بخش پایانی سوره مبارکه فجر است. در سوره مبارکه فجر ذات اقدس اله به افرادی که مردن حال احتضار را گذروندن به اینها خطاب میکند که بیایید بالا. این یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رو اینو به کی میفرماید؟ به معدوم، به بدن یا به نفس؟ یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، یعنی تا الان که بودی راه را خودت طی می‌کردی، اهل سیر و سلوک بودی و عبادت بودی و راه طی کردی، بقیه رو می‌بری. حالا تو که نیامدی، به همون اندازه که توان داشتی آمدی، بقیه رو ما دستور میدیم که تو را بیار، برگرد، بیا بالا. از این به بعد تازه اگر کسی بخواهد به لقای الهی بار یابد، باید مطمئنه باشد یک، راضیه باشد دو، مرضیه باشد سه. اگر راضی به قضا و قدر الهی بود و اگر جمیع مجاری ادراکی و تحریکی او مرضیه ذات اقدس اله بود، به چنین انسانی ذات اقدس اله فرمود بیا. خب به هر تقدیر رجوع این گونه از نفوس مطمئنه به سمت ذات اقدس اله امر وجودیه و معدوم که نمیگن ارجعی. این هم یه شاهد خوبی است که ایشون اقامه می کنند. بنابراین انسان که دارای نفس است، نفس غیر از بدن است یک، با موت بدن از بین نمی رود دو، و انسان نمی میرد که نمی میرد که نمی میرد، ابدی است. این مال انسان، منتها ابدیت انسان بلغیر است و ابدیت ذات اقدس اله به ذاته، مثل بهشت. درباره جهنم حالا احیانا یه اختلاف نظری هست، ولی در باره بهشت که احد اختلاف نکرده. بهشت ابدی است، بهشتی ها هم ابدی هست. لن غراز له، لن قطاع له، عطا اون غیر مجزوز است، لا مقتوعه و لا ممنوعه است، ابدی است. خب این ابدیت به اون ابدیه به ذات تکیه میکنه. از این مجموعه کاملا میتوان در بحث‌های قرآنی استنباط کرد و استدلال کرد که روح غیر از بدن است اولا، و با موت بدن از بین نمیرود ثانیا، و برای همیشه زنده است ثالثا. حالا اینا که یا ان الانسان کادح الی ربه که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اونجا که رفته میشه عندالله. عندالله که شد برابر سوره نحل که گذشت ما عندکم ینفد و ما عندالله باق. اونجا که دیگه جا برای مرگ و زوال و تغییر و امثال ذلک نیست که. بنابراین فرمود این حرفها حرفهایی نیست که شما با درس و بحث خودتون یا با سوابق خودتون بدونید. این قرآن است که این معارف را آورده و این مطالب را به شما عرضه کرده است. و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، نه ما توتون الا قلیلا. شما چی سوال میخواد بکنید؟ این آیه نمیخواهد بگوید که راه علم بسته است، نمیخواهد بگوید به این که شما هر چه زحمت بکشید سرمایه کم گیرتون میاد. فرمود اینی که شما دارید کمه، با این ابزار کم چگونه میتوانید به حقیقت روح برسید؟ نه، اولین و آخرین همشون آدم و دانشمند بشن در قبال علم ذات اقدس اله نمی از یم است. تو روایات ما هم همینه. وقتی این روایات رو تو تفسیر شریف کنز الدقایق ملاحظه فرمودید لابد وقتی به حضرت عرض بکنن که انبیا چطور، اولیا چطور، این همه علوم را ذات اقدس الله به ملائکه داده یا به انبیا داده یا به اولیا داده یا به مجموع انسان ها داده، حضرت بخش پایانی سوره مبارکه کهف و اواسط سوره مبارکه لقمان را ذکر بکنن که اینها در برابر علم ذات اقدس الله اندک دیگه. لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. نسبت به ذات اقدس الله البته چندان که خدا غنی ما محتاجیم، این درسته، اما بشر علمهای فراوانی دارد و این آیه نمیگوید بشر نمیتواند چیزی یاد بگیرد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرتب به رب زدن علما، بعد به ما هم فرمود دارد کامل کن فی رسول الله عصبتون حسنه. خب او عصبه ماست، بهترین تأثی معرفت دیگه، تنها مسائل اخلاقی که نیست. حالا ما اخلاق بخوام در اخلاق بخوام رشد بکنیم بدون رشد علمی که میسور نیست. هر کسی به اندازه دانش خودش متخلق است. اگر دانش محدود باشه که اخلاق بالا نمیره، دانش ضعیف خلق ضعیف میاره، یه آدم خوب و مقدس معمولی در میاد دیگه، بشه اقتدا کننده خلق عظیم که نیست. یه عالم متوسط خلق متوسط داره، یه عالم بالاتر خلق بالاتر داره، چون خلق را اون نیت و هدف سازماندهی میکنه. خب اگر ما موظفیم بگیم رب زدن علما، برای اینکه باید به او تأثیر کنیم، اون وقت چگونه علم ما کمه؟ نفرمود به این که ما به شما علم نمیدیم یا علومی که بعدها نصیب شما میشه کمه، نه، علم فراوان ممکن نصیبتون بشه، اما با این ابزاری که دارید علم کمشون، با این سواد کم میخواد حقیقت روح رو ما گفتیم و نفقتو فیه من روحی. خب یه مدتی تلاش کوشش کنید، کم کم بپرسید، فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و مانند آن. بنابراین این به ما اوتیتم نه یعنی ما تؤتونه، ما اوتیتم من العلم لا قلیلا. پس اگر اولین و آخرین همشون در حد انبیا و اولیا باشن نسبت به علم ذات اقدس اله، بله قلیل. این یک. دو، آیه هم ما را با اون آیه رب زدنی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مأمور کرده به مزید علم در قوس صعود، البته وگرنه در قوس نزول این ارواح مقدس که نور صادر اولن یا ظاهر اولن همه اون چی که در عالم خلقت است و خدای سبحان اونها را آفرید، اینا عالمه، ولی که اینا یا صادر اولن یا ظاهر اولن. اگر چیزی را ذات اقدس اله آفریده باشد یا گفته باشد، یا هم سطح ایناست یا پایین تر از اینا، پس چیزی در عالم نیست که این خاندان ندونن. ولی در قوس صعود موظفن، چون مکلفن و به ذهن علمن بگوین تا به اون مدارج بالا برن. این دو. ما هم موظفیم به این رب ذهن علما تأثیر کنیم، بگیم رب ذهن علما، نه اینکه این دعا را بخوانیم فقط، به دنبال مزید علم هم باشیم سه. و این مزید علم باعث میشه به اینکه ذات اقدس اله علوم فراوانی هم به انسان اعطا میکنه. پنجمی اینه که آیه نمیگوید ما شما علم نمیدیم یا بعدن هم علم قلیل گیرتون میاد، همون شما با این ابزار کم باید حقیقت روح رو بفهمید. خب این شدنی نیست، باید سؤال مطابق جواب، جواب مطابق سؤال باشد. اجمالاً این است که قل روح من امر ربی، و یه در جای جای قرآن کریم از حقیقت روح سخن به میان آورده، چه در باره شهدا، چه در باره صاحبان نفوس مطمئنه، چه در باره کفار، چه در باره کسانی که گرفتار رب رجوعون لعلی اعمل صالحا هستند، قدم به قدم اینا رو ذکر کرده. اما حالا این ارواح قبل از ابدان بودن یا نه، این آرای فراوانی دارد که دیگه اهل حکمت مطرح کردن. یه ادعای دارن روح قبل از بدن بودن، یه ادعا میگن روح همزمان بدن حادث میشن، یه ادعا میگن روح از بدن متکون میشه و بالا میره. آیات قرآن هم هر کدام یکی از اینها رو تأیید میکند، مخصوصاً سوره مبارک مؤمنون که انشاءالله رسیدیم، اونجا معلوم میشه به این که این نظر جسمانیت قدوس و روحانیت و بقا رو تأیید میکنه. اما ما مجاز نیستیم که این مبنایی که حکمت متعالی تعیین کرده این رو بر قرآن تحمیل بکنیم، بگیم قرآن این رو میخواد بگه. زبان قرآن مخلوط با هیچ فن و اصطلاحی نباید بشه. ولی در سوره مبارکه مؤمنون دارد به اینکه این انسان نطفه بود و علقه کردیم و مضغه کردیم و جنین کردیم و عظام کردیم و ثم کسرنا العظام لحما ثم انشأناه یعنی انشأناه او را یه چیز دیگر کردیم، ثم انشأناه خلقا آخر او را یه چیز دیگر کردیم. این با جسمانیت قدوس و روحانیت البقا بودن سازگار است، نه که از جای دیگر با چیز دادیم. نه اون دشواره، چون به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه می‌فرمودن به این که اون احادیث دیگر نشون میده به این تعلیق بر محال نیست، گرچه خیلی از بزرگان گفتن این تعلیق بر محال است، چون در حدیث دیگر دارد که اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم، این نشون میده تعلیق بر محال نیست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر تعلیق بر محال بود دیگر در حدیث جداگانه نمی فرمود هر کس خود را بهتر بشناسد خدا را بهتر می شناسد. اعرفکم به نفسهی اعرفکم به ربه، این نشون میداد که معرفت نفس ممکن است. البته یه راه دیگری هم دارد و اون است که این نفس یه موجودی است فقیر. این موجود فقیر تو بحث‌های قبل هم به مناسبت اینکه ذات اقدس را فرق را برای هر موجودی ثابت کرد بیان شد که انسان فقیر نیست بلکه فقر است، همونطوری که خدا غنی نیست بلکه غناست. بعد از اینکه فهمیدیم خدا غنی است از سنخ ذات سبب لحال غنا نیست، و بعد از اینکه فهمیدیم انسان فقیر است یعنی ذات سبب لحال فقر نیست، اونگاه مجازیم که بگویم انسان فقیر است و خدا غنی است. چون بیانات نورانی امام صادق نسبت سلام الله نسبت به هشام سالم که فرمود خدا حی نیست بلکه حیات است، علیم نیست بلکه علم است، این رو به هشام میگوید، وگرنه چگونه به دیگران میتواند بگوید خدا علیم نیست؟ و میگد فرم نه، خدا در قرآن فرمود این الله علیمون. این که قرآن ناطق است میخواد بفهماند که خدا که علیم است با علیم بودن دیگران فرق دارد. دیگران این علمشون این ذاتشون نیست، یه ذاتی دارن که به اونها علم داده شده، اما خدا این علمه. بعد از این که معلوم شد صفت این ذات است، اونگاه به همین هشام رساله میفهمد بله خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا سمیع است. درباره فقر ما هم همینطوره. انسان که فقیر است نه یعنی فقر برای او وصف عرضی است، یک. دو، نه اونطوری که زوجیت برای اربعه لازم ذات است فقر لازمه ذات ما باشد. چرا؟ چرا این محال است؟ برای اینکه اگر وزان فقر برای انسان در یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله وزان زوجیت برای اربعه باشد، وزان لازم ذات نسبت به ذات باشد، لازم ذات در مرتبه ذات نیست. لذا زوجیت تو مقاله کیف مختص به کم است و اربعه تو مقاله کم، این دو مقاله جدای از هم است. زوجیت لازمه ذات است و هر لازمی رتبتر از ملزوم متأخر است. اگر فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه لازم ذات باشد، معناش این است که در مقام ذات فقر نیست. اگر معاذ الله در مقام ذات فقر نبود میشه غنا، پس انسان در حوزه ذات فقیر نیست و این فقر برای او وصف لازم و وصف است و رو وصف لازم، اینم محال است. بلکه فقر برای انسان که میگوییم الانسان و فقیرون، نظیر آن است که بگو بر انسان و ناطقون این فصل مقدم اوست حوزه ذات را فقر تشکیل میدهد. دیگه فقر از او قابل زبان نیست، او چیزی جز فقر نیست. وقتی به اینجا رسیدیم انسان میشه فقیر. فقیر متقدم بلغنی است، نه اینکه ذاتون ثبت له تقوم. اگر فقیر متقدم به غنی بود معرفت انسان بدون معرفت علم خدا مستحیل است. ما حرف را چگونه میفهمیم؟ حرف را با اسم و فعل میفهمیم، وگرنه اسم و فعل نباشد حرف معنا ندارد. این حروف اعتباری ادبی با یه عنایت دیگری میشه اسم، که ما میگیم من للابتدا، یه الف لام هم قبول میکنه میشه مبتدا. این من اسم است برای اون حرف، این اسم دیگه حرف نیست، این اسم است برای حرفی که در سیره من البصر است. الف لام قبول میکنه و میشه مبتدا. ولی درباره انسان که این تغییر نگاه ممکن نیست. درباره غیر خدا ای موجود امکان این تغییر نگاه ممکن نیست. این فقیر الالله هست، یعنی فقر الالله هست. فقر را بدون غنا نمیشه فهمید، حرف را بدون اسم نمیشه فهمید. چون معرفت خدا مستحیل است، این معرفت انسان مستحیل است. نه تنها معرفت انسان، معرفت ای شیء میگن مستحیل است. اون بزرگانی که میگوین و لست ادرکو من شیء حقیقته و کیف ادرکو و انتم فیه، ناظر الحمیده میگه من نه تنها خودم رو نشناختم، چیزی رو تو عالم نمیتونم بشناسم. برای اینکه هر چی رو بخوام بشناسم، اونی که داخل اون فل اشیاء دابل و مازجه، اون درون و بیرون هواشی و مزد رو پر کرده، اون هم که قابل شناخت نیست. اون یه دید دیگریست. و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتمو، یعنی خدا، و انتمو فیه، بلکه داخل اون فل اشیاء دابل و مازجه. اون یه راه دیگریست، یه طرز دیگریست، اون هم از تفسیر بیرونه، چون که بحثا حکمت و کلام از تفسیر بیرونه. ما تو فضای تفسیری فقط مجازیم عقل را به عنوان سراج و حاج همراه داشته باشیم. یک چراغ بسیار خوبی است. راه خود قرآنه، آیات قرآن صراط مستقیمه، اتوبان راه وسیعه، و جاده خاکی ها هم به عنوان تفسیر برای هست. این چه عقل خوشفهم میتواند آیات را در کنار هم بگذاره، این راه را طی کنه. بعد از اینکه خود قرآن را خوب ارزیابی کرد شده حجت بالغه، چون این قرآن معجزه خدا، کلام خداست و معجزه است، این میشه اصل اول. در اینکه این معجزه است محتاج به هیچ کس نیست، نه محتاج به پیغمبر است، نه محتاج به اهل بیت. برای که هنوز ثابت نشد که وجود مبارک پیغمبر پیغمبر است، وجود مبارک اهل بیت علیه السلام جانشینان واسطه. خود این جاءکم من الله نور به کتاب مبین فهوه حجت بالغت الهیت معجزت مستقلت به نفسها به احتیاج الهه. این حجت مستقل که معجزه است ما را هدایت میکند به اینکه آورنده این پیغمبر و معصومه. قدم دوم، فصل دوم، رسالت پیغمبر با این ثابت میشه. وقتی ثابت شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول است و از طرف خدا آمده، این میشه ما ینطقو عن الهوا. همین پیغمبر برابر همین قرآن کلامش برای همه ما حجت شد، برای که در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، میشه فصل سوم. در فصل چهارم بلا ریب وجود مبارک پیغمبر فرمود انی تارکم فکم الثقلین کتاب الله به عترتی، اعتراض میشه حجت بالغه خدا همتای قرآن، بدونی که دور لازم بیاد، بدونی که ما از جای کمک گرفته باشیم. این راهی که رفتیم، این راه ما را به اهل بیت رسوند. این میشه فصل چهارم. عالمانه سخن گفتی، دورم نبود، حجیت روایات را به کلام خدا ثابت کردی، حجیت اعتراض را به کلام خدا ثابت کردی،
به خدا و پیغمبر فرمود، به مردم بگو ما آتاکم الرسول فخذوه، او هم علی رؤوس الاشهاد به طوری که فریقین همه شنیدن فرمود اینی تارکم فیکم مستقله کتاب الله بیترتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. و این اهل بیت میشه همتای قرآن بدون محضور دور. حالا مطالب دیگه انشاءالله در فرصت های بعد. والحمدلله رب العالمین.